مستقیم و به این نستعین. یه صلوات خواهد بفرمایید. اللهم صل علی محمد. سلام علیکم. عرضم با حضورتون امشب شبه دعاهای خیلی خاصه، شبه تصمیم گیری های خیلی خاصه و شبیه که خیلی شبیه به شب قدره. حالا دیگه هر کسی امشب رو میخواد قدر بدونه و هر حال از همین جا میتونه قدر بدونه و از این مجلس استفاده بکنه برای اینکه انشالله باره یک ساله خودمون رو انشالله ببندیم در صدر همه حوایجمون، ظهور امام زمان رو انشالله بخوایم و مهمتر از اون آماده شدن مردم جهان برای ظهور حضرت مهدی که انشالله اتفاق میفته و مهمتر از اون سهمیه که ما در این کار به عهدمون هست و بایستی حتما هم نسبت به خودمون هم نسبت به دیگران تلاش بکنیم و حکومت رو به اهل اون، یعنی هم حضرت حجت انشالله بتونیم بسپاریم و خودمون هم پا به رکابشون باشیم برای اینکه این اتفاق بیفته. یه صلوات خط بفرم. یکی از مهمترین مسائلی که در شبهای عزیزی مثل امشب هست، هرچند شب سوگه و شب ندبه است، ولی از اون جایی که اهل بیت به هدایت ما از خود ما حریص‌تر بودن، خیلی خوشحال میشم که ما در غم و شادیشون به سمت هدایت سوق پیدا بکنیم، بلکه قدردانی بکنیم از اهل بیت علیهم السلام. یکی از مهمترین وظایفی که آدم تو این شب ها داره بحث استغفاره و اینکه انسان اگه مبتلا به اشتباهی، نقصی، گناهی، خطایی هست، نوعی توبه بکنه و در واقع ما مواجه همون با این مجالس به مواجهه تائبانه و مستغفرانه باشه تا انشالله خداوند عنایت خاصش رو نصیبمون بکنه، برای اینکه انشالله همه گناهانی که داریم ریخته بشه، به معنی واقعی ریخته بشه و ما مثل کسی بشیم که تازه از مادر متولد شده به واسطه این جلسه و به خاطر این عزیز بزرگواری که در سوگش هستیم. یه صلوات خط بفرم. دومین چیزی که به نظر میرسه تو این شبهای عزیز غیر بحث طهارت و پاکی و پاکیزه بودن لازمه طلب کنیم و بخوایم، مبحث قصد داشتن و مقصد داشتن و برنامه ریزی کردن و اینکه نواقص برنامه ریزیمون رو برطرف بکنیم. من فقط یه جمله ای رو خدمت آقای رجب علی بودیم داشتیم صحبت میکردیم تو همین قصه، پرانتز بسته بگم تا متوجه منظورم از این برنامه ریزی بشیم. حضرات معصومین علیهم السلام از خود رسول اکرم گرفته تا بقیه بزرگواران بدون استثناء اینها در شرایط خیلی سختی زندگی میکردن و هیچ امنیت جانی در هیچ لحظه ای از زندگیشون برشون نبوده. اگه مثلا یه امامی رو میبینید که مثلا سنشون به 60 سال رسیده، مثل اینکه یه معجزه ای شده 60 ساله شده. مثلا امام صادق علیه السلام بیش از 60 رو رد کردن که بهشون میگن شیخ الائمه، مثل اینکه یه معجزه ای شده که اینطور شد. خود حضرت رسول هم همینطور، بقیه اهل بیت هم خب کم و بیش همینطور بودن، یعنی اینا شرایط زندگیشون خیلی سخت بوده. شرایط زندگیشون سخت بوده، یه موقع میگیم شرایط زندگی سخته، یه موقع میگیم که اینها وقتی که روز رو شب میکردن و شب رو روز میکردن، احتمال این که فردا باشن نبوده از نظر شرایط امنیتی، یا در معرض ترور بودن یا در معرض هجمه های مختلف بودن. خود رسول خدا که اینجوری بودن، چند تا موردش رو تو تاریخ ذکر کرده، ولی به نظر میرسه که بیش از این حرفا باشه. حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها هم همینطور بوده. این که میبینید حضرت 18 سال عمر کردن، به نظر 18 سال خیلی کمه، ولی اگه شرایط اون زمان رو شما تصور کنید و حداقل به واقعیت های متون برگردین، این 18 سال خیلی عمر بوده. ایشون خیلی زودتر از اینها بایستی به شهادت میرسیدن. اونم حضرت زهرایی که یه شخصیتی داشتن که شبیه به مادرشون خدیجه بوده و حضرت خدیجه هم شناخته شده بوده، یعنی میدونستند که اون چه شخصیتی داره، برشون مبهم نبود. یعنی حضرت فاطمه مثل این که یه دور جدیدی از زندگی حضرت خدیجه رو حضرت فاطمه دارن تکرار میکنه. حالا این بحث رو که من الان دارم مطرح میکنم که یه انسان فرهیخته الهی که 18 سال عمر کرده، حالا یا 18 سال یا یه خورده این طرف اون طرف، نهایت 27 سال خیلی عمر کرده تو اون شرایطی که در اون موقع بوده. حالا این از این جهت مطرح میکنم که شرایط دنیا پذیرای این بزرگواران نبوده، حالا به دلایلی، و این پیام نسلی پس از نسل دیگر به ماها رسیده که ما در امنیت کاملی. ما اگه قرآن بخونیم، اگه حقایقو بگیم، کسی ما را دستگیر نمی کنه، ترور نمی کنه، کاری هم به کارمون نداره. در یه زمانی زندگی می کنیم که حرف حق گفتن هیچ چیزی نداره، هیچ مشکلی نداره. حالا اگه کسی باشه در آمریکا باشه، در فرانسه باشه، اونا چرا الان اونا در تنگنا هستن، تو ترکیه که دیگه وضعش، یعنی کشورایی که غیر ایرانه وضعشون خیلی خوب نیست. چون که اونا هم اگه بخوان واقعا یه کاری بکنن بی سر و صدا باشه، اونا هم یه امنیتی دارن، مثل اون نیست، مثل اون زمان نیست. ما بایستی بدونیم که معارف اهل بیت نزد ما امانت. قرآن خوندنی که ما میخونیم نزد ما امانت، و ما این رو بایستی منتقل کنیم، چون در زمان خودشون یه همچین امکانی به این شکل اصلا براشون وجود نداشته، ولی الان وجود داره. نه کسی رو به خاطر قرآن خوندن زندان میبرن، نه حبس میکنن، نه ترور میکنن. الان هم که کسانی که میخوان ترور بکنن، نوع از شخصیت هایی هند که خواستن، یعنی تو مقوله های فرهنگیان فعلا حداقل الان موجش نخورده، حالا ممکنه دو سال چند سال دیگه موجش به کارهای فرهنگی هم بخوره، فعلا که نخورد. اینا از این جهت گفتم که امشب یه قراری بگذاریم، خودمون رو نماینده حضرت سته طاهره بدونیم، خودمون رو نماینده اهل بیتی بدونیم که اینها از همون زمان پیامبرش هم در غیبت بودند. غیبت فقط خاص امام زمان نبوده. حالا اینا شواهد و دلایل و قرائنی داره که انشالله بعد که بحثش تو همین بحثای تاریخی که داریم دوشنبه ها مطرح میکنیم بهش میرسیم. یعنی حتما هم شواهد تاریخیش هست هم مطالبش هست، اونجا به بحث کنیم. شما فعلا اجمالا این مسئله را از ما بپذیریم و اونم که ما در بهترین شرایط ممکن برای ترویج دین داریم زندگی میکنیم. فقط مشکلمون اینه که بعضی ها ممکنه نپذیرن، اونایی هم که نمیپذیرن سر ما را نمیبرن، حتی به مون دشنام هم نمیدن. یعنی این که اگه سر ما رو هم می بریدن جا داشت که ما تبلیغ میکردیم. تو برنامه های امسالانتون حتما هم متدین شدن و بیشتر متدین شدن رو بگذاریم، هممون بیشتر مقرب شدن، بیشتر معنوی شدن، نماز شب خون شدن، متعهد شدن، خصوصیات مسلمان را پیدا کردن، وفای به عهد داشتن، اون خصوصیاتی که به عنوان مسلمان گفته میشه رو متعهد بشیم، بیشتر داشته باشیم و هم تبلیغ دین بکنیم، تبلیغ شریعت بکنیم، دست آدم رو بگیریم. یه وقت کسی نگه که ما اهلش نیستیم، نمیتونیم ما بگیم ما اهل تبلیغ دین نیستیم، همچین حرفی خطاست. ما نمیتونیم یه وقت خطا میکنیم، خب برین علم پیدا کنید، همین مقداری که میدونید همین کارو بکنید، گسترش بدید. اونایی که تو برنامه هاشون تبلیغ دین کمرنگه، انشالله برای امسال اینا پر رنگش کنیم. هم اگه مثلا دیدین قلمو کم رنگ می نفسه، اگه کم رنگ می نفسه سه بار روش بنفسیم، چهار بار بنفسیم تا این پر رنگ بشه، متعهد بشیم. تو برنامه هامون انشالله مجاهد بشیم. ما جنبه های جهاد اهل بیت بایستی خیلی برامون پر رنگ بشه تا اون جنبه های مظلومیت و جنبه های سوگشون. یعنی الان ما اگر هم سوگواری میکنیم برای حضرت صدیق طاهره که خیلی هم لازمه و ما رو پاک میکنه از گناهان، ولی بایستی جهتش بره به سمت این که حرکت ما رو به سمت اسلام خواهی، اسلام طلبی و انتقال این روحیه به دیگران تقویت بکنه. به صورت جهادی این کار رو بکنیم، واقعا مثل فردی که بیقراره کار کنیم. حالا بعضی ها میگن که شما نباید این کار رو بکنیم، من به نظرم برای تبلیغ دین باید آدم مثل یه آدم بیقرار کار کنه، بلخص وقتی آدم ببینه که توی آزادی هست که این آزادی برای پدر مادرانه حقیقیش نبوده. انشالله که خداوند این تصمیمی که هممون میگیریم برای ترویج قرآن، تدبر، تفکر، همه جنبه های دینداری مثل فهم احکام، عمل به احکام دین، اخلاق اسلامی، همه اینا جزء اون منظومه دین حساب میشه که البته در رأسش بحث قرآنه که امروز هم در همین دعای دوشنبه که میخونیم بحث اصلا همین موضوعه. و برای که انشالله این اتفاق قشنگ برای هممون بیفته و ما رو بپذیرن به عنوان افرادی که مبلغ دینیم، عامل به دینیم و مبلغ دین هستیم. یه صلوات خط بفرم. مجالس عمومی خوبیش به اینه که ضمن این که مجلس علمه، میتونه مجلس عهدم باشه، میشه تجدید میثاقم باشه و انشالله به صورت جمعی میثاقمون با حضرت صدیق طاهره برقرار بشه. به هر حال توی جمع اگه دو نفر هم توی این کل جمع پذیرفته بشن، یه نفر هم حتی پذیرفته بشه، به اعتبار اون یه نفر همه جمع پذیرفته میشه. خصوصیت جمع اینه و ما خودمون رو ملحق میکنیم به جمعی که ممکنه که حتما یقین داریم تو اون جمع انسانهایی هستند که مورد تایید حضرت هستند و اونا میثاق میبندن، ما با اونا میثاق میبندیم و میثاق خودمون رو گره میزنیم که اگه لیاقتی در ما نیست به واسطه اون جمع لیاقت بر ما جاری بشه و اون نورانیت بر ما حاکم بشه، انشالله این اتفاق بیفته. یه صلوات خط بفرم. عرضم به حضورتون بحث دایه روز دوشنبه بی ارتباط با این مطالبی که من گفتم نبود و خیلی برای من جالب بود که این مطلبی که خدمتتون گفتم که یه سبک زندگی رو درست میکنه، سبک زندگی جهادی بر اساس تبلیغ دین، این دقیقا در روز دوشنبه تأکید شده بهش و حضرت فرمایند اللهم انی اسالک قوتا فی عبادتک، از خداوند قوت در عبادت رو میخوان و تبصرا فی کتابک، و اینکه بتونن قرآن رو بفهمن و چشم بندازن توش و ببینن حقایقش. تبصری حالت بینا شدن چشمه برای دیدن حقایق و فهمن فی حکمک، و فهمی که در حکم خداست که انسان بتونه حکم خدا رو متوجه بشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد ولا تجعل القرآن بنا ماحلا، یعنی خدایا قرآن رو برای ما کم بهره قرار نده. ماحل، محل یعنی حالت تنگ دستی، حالت نداری، و صراط زائلا، و صراط هم از ما دور قرار نده. زائل به معنیه یه دوریه که به واسطه جدا شدن اتفاق میفته و محمدن انا مولیا، و محمد رو صلی الله علیه و آله از ما روی برگردان قرار نده. این ستا اول، ستا وسط، یه صلوات هم وسطش، ستا اول ستا آخر یه صلوات هم وسطش، اون صلواتشو بفرستی. من هر چقدر میگم این مت چقدر با شکوهه واقعا نمیتونم بگم، چون مطالبی که توی مت هست یه چیزی داره، یه لف و نشری داره که تنظیمی داره که خیلی مهمه. من فقط قبل از این که توضیح بدم این چند تا چیزی که دو تا سه تا رو که گفتن اینجا بنویسم. اولین چیزی که فرمودن قوت در عبادت، قوت در عبادت، دوم چیزی که فرمودن تبصره در کتابه، که همیشه هم کاف داره دیگه آخرش. سوم چیزی که فرمودن فهمه در حکمه. مثلا شما نگاه کنید براتون جالبه، قوت در عبادت و تبصره در کتاب و فهمه در حکم. بعد که صلوات رو میفرستن سه تا چیز میخوان. این سه تا چیز، یکی این که قرآن ماهل نباشه. قرآن ماهل نباشه یعنی قرآن مرتب دهنده باشه، پر روزی و پر خیر و برکت. ماهل یعنی کم خیر، کم. دیدی مثلا یه زمینی دارین، این زمینه طیب نیست، بهش میگن حالتش ماهل. صراط هم که زائل نباشه، اسم فاعل میکنن زائل. زائل رو نوعاً کسی خیلی کم میشه که اسم فاعلش تو متون بیاد. بعضی ها میگن از زبل هست، بعضی ها میگن از زیل هست، ولی به نظر میرسه از زیل هست. یعنی به معنیه یه دور شدنیه که به واسطه یه افتراق ایجاد میشه. یعنی من تصورش رو اینطوری براتون بگم که فکر کنین مصداق صراط یه انسان مؤمنه، حالا اون زمان که امیرالمؤمنین اهل بیت علمای خاص، اون فرد دلش به اون نیست، محبت او در دلش نیست. بعد به خاطر جدا کردن حساب خود از ولی الهی یا اون مؤمن، حالا ممکنه پدر باشه، این کم کم رفته رفته چی میشه؟ دور میشه. اسم اینو میگن زائل. صراط چون حالت شاخص داره، بعد وقتی که این از نگاهش بریده میشه، از شاخص نگاهش بریده میشه، این حالت دور افتاده میشه. بس خود صراط هم دور میکنه، یعنی خود صراط زائل میشه. چرا؟ چون هر موقع اون شروع میکنه حرف زدن، شما از او چی میشی؟ دورتر میشی. هر موقع اون حکم میده، مثلا حکم جهاد میده، شما یه خورده در میری، یه خورده دور میشی. اون حکم مثلا جهش تولید میده، شما ازش اعراض میکنی، یه خورده دور میشی. یعنی خود همون حکم اون منجر به دوری میشه. جالبیه صراط اینه. صراط هم هدایت کننده است، هم گمراه کننده است. چرا؟ مسئله صراط، من صراط رو میتونی مسئله شو تو مومن ببینی. مومنه ولی الهی، وقتی نگاه میکنی میبینین مومنه ولی الهی که در زمان اهل بیت، خود اهل بیت وقتی میمدن صحبت میکردن، آدم ها گوش نمیدادن، یه پله عقب میفته. کی اینا رو عقب برده؟ در واقع اگه این صراط نبود، اینا اینقدر عقب نمی رفت. به همین دلیل شما به خود قرآن هم میگیم و ننزل من القرآن ما و شفاون و رحمه ولای عزیز و ظالمین الله خساره، یعنی خود خسران هم شما نسبت میدین به قرآن، به خاطر اینکه قرآن اومد یه حرف حقی رو زد نشنید. پس شد صراط زائل، یعنی فرد را رفته رفته کم کم به تدریج دور میکنه، از حق دور میکنه. یکی هم محمد صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی این خیلی نکته مهمیه که حضرت صدیقه طاهره امیرالمومنین اهل بیت وقتی دارن شاخص تعیین میکنن پیامبر رو به صورت خاص ازش مطلب مطرح میکنه. یعنی ما بایستی برای پیامبر یه شأن خاص قائل بشیم که متاسفانه این بعده که در عرف ما شیعیان پیامبر در رأس همه اهل بیت که در واقع شمس همه اهل بیت نیست، خورشید همه نیست، این خیلی بده. وقتی که تو دعاهای حضرت صدیقه طاهره میریم میبینیم پیامبر این شأن ویژه داره. حالا شما تو تعقیبات نماز صبحشون میبینید، جای دیگه هم که میبینید، اصلا وقتی نگاه میکنید میبینید هیچ کسی رو پیامبر جمع نمیزنند. حتی این به خاطر اینه که ما باید حواسمون باشه که خود محمدیت محمد خیلی مهمه. و چه بسا اگه ما اعتقاد به این ماجرا میداشتیم خیلی زودتر میتونستیم وحدت شیعه و سنی رو چیکار کنیم؟ رقم بزنیم. کاری که خیلی از شیاطین انجام دادن این بود که ما را به عنوان شخص محمدی قائل نشدند، گفتند شما علوید، در صورت که امیرالمومنین نفس پیامبره. ولی شما باید بگی پیامبر، بعد بگی امیرالمومنین نفس پیامبر. یعنی اول باید اول اثباتش بکنی، محمدیتش اثبات بکنی، بعد بگی این نفس اونه. به خاطر همین این در فرهنگ حضرت صدیقه طاهره خیلی واضحه. ممکنه در فرهنگ‌های ما یه خورده دست خورده باشه. علل اجمال یا علل حساب حضرت فرمودند که مولی نباشه محمد، یعنی این که پشت به ما نباشد، پشت کرده به ما نباشه، یعنی اعراض نکنه نسبت به ما. یعنی هر کسی باید احساس بکنه که پیامبر از پیامبر داره روزانه رزق دریافت میکنه، بایستی رزق روزانه از طرف پیامبر هر کسی داشته باشه. این فرهنگ فاطمیست. من صبح که بلند میشم از خواب و شب که به خواب میرم باید تو محاسباتم این باشه که آقا رسول الله چی به من داده امروز، من چه بهره‌ای بردم، چی تو دستم داده. مثل یه بچه ای که مثلا از پدرش گدایی میکنه، چیزی میخواد، نخوابه مگر اینکه سهمشو از باباش بگیره. این خیلی به نظرم مهمه. در غیر این صورت این آقا مولیه، یعنی کاری با کارش نداره. شب آدم میخوابه بی پدره، بیدار میشه بی باباه، باباشم پولی تو جیبش نمیذاره، عطایی هم بهش نمیده، اعراضی هنی، یعنی کاری به کار هم ندارن. دیدین ممکنه بعضی از اعضای خونه تو خونه باشن ولی کاری به کار هم ندارن. این میره سر کارش، اونم میاد نبش میگن مولدی. این حالت اعراض لازم نیست مثلا طرف دشمن باشه، همین فقط کاری به کار هم نداشته باشن. چی؟ این خیلی آره. حالا ما فکر میکنیم وقتی میگیم مولی منظورمون اینه که اینا شاخ و چونه میکشن، نه، همین هم که کاری به کار هم نداشته باشن. کما این که این قرآن ماهله هم همینطوره. ماهله یعنی این که خیلی برای من چیزی نداره، استخاره میخوام بکنم میکنم، یعنی برای من خیلی داره، خیلیش کمه، در حد ناچیزه، در حد اینه که مثلا یه استخاره ای بکنم، یه بعضی وقتا یه آیه ای رو ببینم، یه نکته ای رو از توش یادداشت کنم. در همین حد، خیلی نیست. ماهل یعنی این، نه اینکه خیر نداره، ماهل یعنی ناچیز، بهرش ناچیز. زائل وقتی هست یعنی این که من رفته رفته دور میشم از، یعنی مثلا بلکه متوجه زائل بشین، سال پیش اخلاقم نسبت به 100 80 بوده، الان نسبت به 100 70. یعنی چی؟ دارم دور میشه. ماهل یعنی این، یعنی دارم به این ور میرم. یا مثلا انفاق کردنم سال پیش مثلا 90 بوده، الان که بررسی میکنم انفاقم 70. بعد که نگاه میکنم میبینم عبادتم سال قبل مثلا 60 بوده، الان 40. زائلینه. زائل به معنی زوال نیست، از بین رفتن نیست. اگر زوال بگیرید یعنی از بین رفتن، یعنی کامل مثلا صراط، نه اینجوری نی، زیل است به معنی دور شدن. آها، رو به زواله. اصلا صراط خاصیتش اینه که جهته و انسان به سمت مخالفش میره. لذا صراط که زائل میشه، داستانش این میشه که انسان رفته رفته صفات خوبش ازش برداشته میشه. یعنی اگه قبلا مثلا 10 تا خوبی داشت، الان میپرسن چند تا خوبی داری، میگه مثلا 8 تا خوبی دارم، نمیگه مثلا 12 تا. به جلو نمیره، به عقب داره میره. یکی شد قرآن، یکی شد صراط، یکی هم شد خود شخص شخیص پیامبر. پیامبر خیلی مهمه. اینکه انسان ها دوست داشته باشن که با پیامبر هشت رو نشت داشته باشن، اصلا بده بستون داشته باشن. یعنی پیامبر با قرآن و صراط ستاه. صراط قرآن نیست، صراط محمد نیست، محمد صراط نیست. نه، هر کدومشون جدا جدا. ممکنه شما بگید اینا مفهومن، به هم متصل میشن، ارتباط دارن، ولی برای شما سه تاه، باید سه تا بهره داشته باشی. کما این که بی بهره بودناشون هم سه حالت داره. این حالت قهر داره، این حالت دور داره، این حالت کم خیری داره، کم بهرگی داره. به هر حال قرآن رو بذاری تو خونه، شما رو حفظ میکنه حتما. قل هو الله بخونی حتما روزا حفظت میکنه، یعنی خاصیتش نه. آیت الکرسی بخونی حتما حفظت میکنه، رو شاخش خیالت راحت باشه. ولی این حق قرآن نیست که شما قرآن رو تا این حد بیارین. قرآن میخواد ما رو به عرش برسونه، نمیخواد فقط جسممون رو حفظ کنه. اینا حواسمون باشه. پس از قرآن خیر کثیر خواستن، که همون انا اتیناک الکوثر یکی از مصداقش، از صراط چی خواستن؟ کمال خواستن. یعنی روز به روز به سمت جلو رفتن، نواقصو برطرف کردن. از پیامبر چی خواستن؟ توجه خواستن، عاطفه خواستن، مهر خواستن، عواطف خواستن. خیلی مهمه. کسی از پیامبر پر از عاطفه بشه، از هیچ کسی عاطفه نمیخواد. از چون رنگ عاطفه پیامبر، اون طعم عاطفه پیامبر اصلا قابل مقایسه با هیچ احد الناسی نیست. یعنی نورانیتش، طعمش، اونایی که از دیگران عاطفه میخواهند، محبت میخواهند، مثل یه مادری که از بچهش عاطفه میخواد، یه کسی که از همسرش عاطفه میخواد، کسی که از یه فرزندی که از پدرش عاطفه میخواد، این معلومه چیه؟ اون طعم عاطفه اصلیه اون پیامبر رو نچشیده. چون اگه کسی اون طعم رو بچشه برش هیچ فرق نمیکنه که کسی اینقدر، یعنی پره، سرشار، کم نمیاره. زنگه مثلا در یه جایی باشه، مسئولیتی داشته باشه، هیچ کسی محل بهش نذار، اون پر از عاطفه میشه. خب اینا خیلی مهمه که ببینی، من دارم بحث این دار میگم چون این اگه این مفاهیم باز نشه ما نمیتونیم ببریمش تو مباحث سبک زندگی. حالا این طرف میاد رو قوت عبادت. قوت عبادت بحث عملیات، عمل و عملیات در راه خدا. بعضی ها عبادت رو نماز خوندن میگیرن. البته تو روایات داریم که عبادت مثلا که سطح نماز و روزه و اینا نیست، بلکه عبادت مثلا کذاست. داریم، خیلی روایت داریم. عبادت در یه جمله خیلی کوتاه، اون عملیاتیه که انسان در راه خدا داره انجام میده. میتونه کل آنات، کل حالات، کل اعمال انسان بشه عبادت. نیتش که بشه نیت الهی میشه عبادت. حالا ممکنه نماز باشه، ممکنه دیگه اصلا فرد نبایستی غیر عبادت چیزی تو زندگیش باشه، چون هر کاری میکنه با قصد خدایی. حتی اگه میخوابه داره عبادت میکنه، که اینا روایاتش هست. مثلا میگن که خواب عالم برتر از مثلا نماز خوندن یا چپ زنده داریه جاهله. حالا اینا در مثل بوده خیلیاش. قوت در عبادت، بله، وقتی من میخوام عمل کنم قوت میخوام، من باید جون و جیرق داشته باشم دیگه، بتونم راه برم، استخونم کار کنم، میخوام حرف بزنم باید توانه حرف زدن داشته باشم، میخوام عطا کنم باید توان داشته باشم. توش قوت خیلی مهمه، اصلا تو عمل قوت خیلی مهم. قوت تو عمل اگه نباشه، یا عمل شکل نمیگیره یا به اتمام نمیرسه. اگه یه کاری اگه در عبادت قوت نباشه، یا اصلا شکل میگیره یا اگرم شکل بگیره تمام نمیشه. پس این مال عمل و عملیات. میاد سراغ کتاب. تبصر یعنی باز شدن چشم عقل، اصلا کلن بصیرت با بصر تفاوتش اینه که بصر چشم سره، بصیرت چشم دله که بهش میگن عقل. باز شدن چشم عقل، وقتی انسان میخواد کتاب، هم شما میتونید کتاب هستی بگیرید، کتاب زندگی بگیرید، کتاب قرآن بگیرید، چون اینجا قرآن برای خودش یه داستانی برای خودش پیدا کرد. اونجا رو شما میتونید تبصر رو چی بگیرید؟ تبصر رو بگیرید قدرت بینایی و خانش کتاب. اصلا میتونه کتاب بخونه، یه کوه میره بتونه کوه ها بخونه، یه گیاه میبینه بتونه گیاه ها بخونه، خورما رو میبینه خورما رو بتونه بخونه، بتونه خورما بخونه. خورما بخونه یعنی چی؟ بفهمه مثلا وای این چقدر جالبه، اینقدر اینش جالبه، اونش جالبه، حقیقتای توشو ببینه، توش رستنی ببینه، توش سیر ببینه، یه خورما فقط نبینه، نخوره. قندو میبینه توش چی ببینه؟ وای چقدر جالبه. حالا درسته که ضرر داره، ولی به هر حال مسیری که طی کرده تا این رنگ سفیدی که پیدا کرده، اوه چقدر حرکت اومده تا اینجا، آخرش هم اینجا رسیده که من نخورمش. به هر حال قدرت خانشه. و بعضی وقتی میگیم قدرت خانش در کتاب بلافاصله ذهنشون میره رو قرآن. اشکال نداره، قرآن خیلی مسلمه که همه حقایق تبیانه، همه حقایقه، ولی بعض وقتا ما به این دلیل نمیتونیم قرآن بخونیم چون کتاب را فقط منحصر میکنیم در قرآن، در صورتی که اگه کتاب منحصر در قرآن نشه، شما این خانش کتاب رو ممکنه تو 7 سال اول به بچه هاتون یاد بدین، یعنی قدرت پیدا میکنین برای آموزش کتاب. شنیدین دیگه اخیرم میگن سواد رسانه، سواد نمیدونم فلان سواد، این یعنی تبصره در کتاب. نمودش الان با سواد مطرح میکن. پس کتاب چی میشه؟ تبصره در کتاب یعنی متن‌هایی که در زندگی در مراتب مختلف موجوده، بعد سواد خانش اونها. اصلا خود متن یابی انسان متن بتونه پیدا کنه. این وقتی میگن کتاب، مفهوم کتاب بتونه وسعت بده و حقایق رو ببینه. و اونطوری هر کی تو رشته تحصیلی خودش اگه یه توانی داره اون رو به عنوان تبصر در کتاب میبینه، حوزه تبصرش رو خیلی وسیع میبینه. ولی وقتی بگی فقط قرآن، طرف یه احساس میکنه که از صبح تا شب باید بشینه قرآن بخونه، میگه که خب من نمیتونم از صبح تا شب قرآن بخونم. حالا شما فکر کنین از شب تا صبح چی کار بکنی؟ نیفته خانه اول ازم چرا هرس بیدیم همه را؟ یه سلامت بفرستیم لا من. خیلی کار چیزی بود، کماندویی بود. احسن باشم. من داشتم به این دوستانمون کی بود دیروز فریروز میگم خانم دوست، گفتم برای بعضی چیزا بایستی لجاجت کرد، بلخص برای بعضی از کارهایی که مربوط به خوردنیه و دادنیه و به آدم میخوان چیزی دادیم بخورین لجاجت کنین، حتما بکنین تو حلقش، به اختیارش کاری نداشته باشین. الان ایشون داره از پول میده من استفاده میکنم. پس چی شد؟ اینکه انسان بتونه متن بخونه، سواد داشته باشه. یه صلوات خاص بفرم. خیلی مهمه که انسان بتونه سواد داشته باشه. سواد داشته باشه ممکنه آدم ها رو گول بزنن، فقط سواد خوندن کتاب بهشون بدن. مواظب باشین گول نخورین، کتاب فقط این نیست. ببینید قرآن حیثیت کتاب داره، ولی فقط کتاب این نیست. شما یه قرآنی دارین کل آفرینش و همه پدیده ها آیات اونن. مثلا شما دارین رو آیات راه میری و خودتونم جزء اون آیاتی، خب اونم میشه خوند، احتیاج به تبصر داره. روز به روز آدم با این قدرت بیناییش و در نور دیدن انواع خانش کتابش چی بشه؟ تقویت بشه. یعنی مرتب مثلا این کتابم من میتونم بخونم، این کتابم میتونم بخونم. خدا خیر بده به گوینده این دعا. نمیدونم چه دعایی در حق بنده خدا بکنم که اینو گفته، ولی خیلی نکته جالبیه. یعنی الان هر چی که من نگاه میکنم میبینم به من دعا کردن را به گونه ای آموخته که من نمیدونم قدر اینا چی جوری میشه دونست. همین که به من گفته تو باید تبصره در کتاب داشته باشی، تبصره در کتاب، تفعل، یعنی باید یه کاری بکنی که این رو فعال کنی. مثل این که به بصیرت در بیاوری، یعنی یه کاری کنی که این فعال بشی، یعنی این که به خودی خودش فعال نیست، حواست باش. بعد 50 سال یه هایی نگی به من نگفتند. ببین همینطوری کسی چیزی در رابطه با کتاب چیزی یاد نمیگیره، نشون به اون نشون. اگر نهضت سواد آموزی و آموزش پرورش رو نمیدونم اینها نبودن، کسی سواد خوندن نوشتن بلد نبود الا یه تعداد کمی که ممکن بود ذاتی، مثلا یه امی، مثلا یه کاری در واقع تبصر یه چیزیه که باید دنبالش بری و در یه مفهوم وسیع تری که حالا بعدا مطرحش میکنی بایستی زمینه هاش رو برای دیگران فراهم بکنی. مثل اون کسایی که سواد خوندن نوشتن رو برای ما یاد دادن، باید یه کاری بکنی دیگرانم این سواد رو یاد بگیرن. تبصر خاصیتش اینه که در حوزه اختیار انسان قرار میگیره و انسان باید چی کار بکنه؟ بایستی اعمال بکنه، بایستی حتما اون و میتونه اون رو برش نظام درست کنه. و سومی از این بست قسمتم فهمه در حکمه. خیلی این جالبه، اصلا یه چیزی براتون میگم، یه چیزی میشنوید. حکم اونیه که خدا میگه و غیر خدا مالکه حکم نیست و هیچ کسی حتی رسول هم حکم نداره، حکم فقط مال خداست. مثل دین که مال خداست، مثل ملک که مال خداست، مثل حمد که مال خداست، اینا منحصر به فرد مال خداست. خدا هم تفویضه به کسی نکرد. فهم حکم اینجوریه که حکم ثابته، حکم ثابت، بعد این تو مراتب که میاد مرتبه بهش میخوره و متناسب با مرتبه چی پیدا میکنه؟ این امرهای مخصوص خودشو پیدا میکنه. حکم مثل روح میمونه، امر مثل ملائکه میمونه، حکم حالت کلی تر رو داره، امر جزئیه. یه امر، یه امر، یه امر، یه امر، یه امر. البته بعضی وقتا امر و حکم در یه معنا میان، یعنی وقتی که در واقع اجتماع و افترقا میشن خیلی وقتا مثل هم عمل کنن تو قرآن، ولی وقتی که شما دارین حکم میگین یعنی اون مفهوم کلی که ثابته که مال خداست، مراتب میخوره. انسان میتونه بفهمه مثلا خداوند هر گونه لهو و لعبی را برای انسان عاقل ممنوع اعلام کرده، حکمش اینست. حالا یه بند خدایی میاد شطرنج رو چیکار میکنه؟ به عنوان لهو و لعب ابداع میکنه، اختراع میکنه، خب حرامه دیگه، این حکمش ثابته. شرایط تغییر میکنه، بعد در واقع نهی از بازی کردن از مثلا شطرنجی که حالت لهو و لعب داره این وابسته به این حکم ثابته، ولی تعیین مصداقش لباسهای مختلفی که میپوشه در سنین مختلف، در دوره های مختلف، در قرون مختلف، اینا ممکنه چی بشه؟ متفاوت بشه. احتیاج به فهم داره آدم، فهم حکم میخواد. مثال، در یه زمانی احسان به والدین که حکم الهیه، البته به صورت امر هم اومده، احسان به والدین در یه زمانی به گونه ای بوده، الان به گونه ایست. احسان والدین فرق نمی کنه، حکمش ثابت، شکل اجراش در هر زمانی متناسب با اون فرهنگ، اقلیم، مکان و افراد، سن متفاوت میشه. یه احتیاج به فهم داره و اگه کسی اینو نفهمه چه اتفاقی میفته؟ این اتفاق میفته، همین اتفاقی که برای خیلی از ما افتاده. یک، فکر میکنه خیلی از احکام داده نشده، خیلی چیزا حکم نداره، فقط یه تعدادی چیزا حکم داره. علنا خیلی ها اعلام میکنن که حوزه شریعت فقط مثلا 10% در زندگی انسان نفوذ پیدا میکنه، بقیهش حکم نداره. بقیش عقب حکمشو بده. من خیلی خبر نیست. 100% از زندگی انسان دایر مداره در حیطه حکم الهیه، فقط به طرف بفهمه و انطباق بده. اولین ضررش اینه که انسان محدوده، اگه فهم حکم نباشه محدوده حکم خدا را ضیق میبینه، تنگ میبینه. یعنی فکر میکنه خدا اصطلاح فقهیش منطقه الفراغ گذاشته. شنیدین دیگه؟ منطقه الفراغ یعنی این که یه منطقه ای که بدون حکمه. حالا بعضیا روی مطالعه کمی که دارن منتسبش میکنن به شهید سعد، ولی در حالی که شهید سعد این رو مطرح میکنه، ولی نه این که بخواد میخواد یعنی این موضوع رو مطرح کنه، نمیخواد بگه. این اولین چیز. به همین دلیل خیلی از زندگی انسان بدون حکم همینطور چی میشه؟ رها میشه. یا مثلا میاد میگه که این حکم اخلاقیه، این حکم شرعیه. میاد بین حکم ها چیکار میکنه؟ تمایز قائل میشه. بعد میگه که حکم شرعی رو میتونی حکم اخلاقی رو میتونی انجام ندی، ولی حکم شرعی رو باید انجام بدی. حالا بعضی ها که بعدن میان دایره حکم شرعی هم چیکار میکنن؟ محدود میکنن. اونا اون که دیگه جای خودش داره. ولی کسی که در این فضا تنفس میکنه، کتاب داره، قوت در عبادت داره، همه کارشو میخواد برای خدا بکنه، حتما نیازه به چی داره؟ فهم حکم داره. چون شما وقتی میخوای برای خدا یه کاری انجام بدی، نباید بفهمی حکمش چی باشه، چیه که میخوای انجام بدی. حالا بعضی ها میگن که عقل حکم میده. نه، عقل میتونه حکمو تشخیص بده، عقل نمیتونه حکم بده. عقل انسان نه، سما میگیم خود رسول هم نمیتونه حکم بده. رسول اسمش رسوله، یعنی چی؟ یعنی فرستاد، یعنی اومده که حکم رو انتقال بده. یه اولی مشکله اگه این فهم حکم نباشه. دومیش اینه که در واقع بفهم والا این در حوزه تشخیصه، نه در حوزه خواستگاه. کلا ما حکم به شهر حکم در واقع شما اگه مثلا در یه جایی حکم شرعی نداشتی، عقل مثلا فهمید، فرض بگیرید یه نفری داره یه جایی تو آب افتاده داره غرق میشه، بعد میگم برو نجاتش بده، میگه خب حکم شرعی ندارم من نمیرم. میگن خب عقلت که میگه که برو. نه، عقل اینجا تشخیص میده که خداوند از این بند خدا حفظ جان او را خواسته، ولی خودش نمیتونه حکم بده. و همین دلیل در مقام تشخیصه، در مقام حکم دادن نیست. در واقع به این دلیل بعضی اومدن گفتن که بعضی از امرها امرهای ارشادیه، بعضیش امرهای مولویه. امرهای ارشادی اونایند که در طبع عالم توسط نظام عالم نوشته شده. مثل این که شما میدونین ظلم کردن بده و خلافه، حالا اگه شرع هم نگه، ولی کی گفته؟ خدا گفته. اینو کجا گفته؟ در ناموس بشر گفته. حالا میگه خب بعضی ها رعایت نمی کنن، میگیم حتی این رو هم نیدن، حتی همونی هم که تو طبعشون نهفته شده اون رو هم نیدن. ولی اینی که ظلم نکن را عقل نمیتونه وضع کنه، عقل میتونه کشف بکنه. به همین دلیل نکته بعدی که این فهم حکم داره که باز به نظر میرسه مهمه، خود فهمه. کلمه فهم در قرآن علمیه که به وسیله فعال شدن عقل حاصل میشه. اصلا علم محصول تعقل رو اسمش میگن، اسمش رو میگن فهم. یعنی حتما بایستی عقل رو فعال کنه. یعنی اگه کسی فهم حکم نداشته باشه، در واقع عقل خودش رو و رجوع به عقل خودش رو تعطیل کرده، خلاص. در واقع کسی که فهم حکم نداره، عقلانیت را که عامل اون فهمه چی کار کرده؟ منتفی دانسته، منتفی کرده، یا منتفی دانسته یا منتفی کرد. حالا اگه بخواد فهم حکم رو بهش قائل باشه، یعنی بایستی یک در همه امور، وقتی میگیم امور، امور اختیاری، امور اجباری، نه اختیاری، یعنی اون جایی که آدم میتونه اختیار کنه، در همه امور شما حکم داریم. در حوزه عقلانیت هم اینجوری میشه که شما اگه قائل به این باشین، یعنی هر چی یه انسان رو عاقل تر کنی، سلام علیکم، هر چی انسان رو عاقل ترش کنی، هر چی بتونی این عقل رو درش شکوفاتر بکنی، فهم حکمش بالاتر میره. این خیلی مهمه. یعنی یکی این که حکم در همه اموره، دو این که عقل محور تشخیص حکمه. فرقی هم نمی کنه حکم شرع باشه یا حکم اون حکمای عقلانی یا حکمای فطری باشه. حکم ها هم سه دسته میشن: حکمی که منشأشون فطرت، حکمی که منشأشون گزاره های عقلانیه، یکی هم حکمی که از شریعت گرفته میشه، چهار دسته میشه، یکی حکمی که از وحی دریافت میشه. حالا ما کاری به این قصهش نداریم چون اینا مرتبه میخورن، ولی بعضی حکم ها فطری هستن، یعنی به حکم فطری، مثل خداشناسی، مثل پیامبرداری، مثل ولایت مداری، اینا حکم های فطری هستن. یعنی حکم رجوع به ولی حکم فطری است. چی؟ نه، اون حکم فطری است. چرا؟ به دلیل اینکه یه بچه ای، یه بچه میفهمه که بابا میخواد، لازم نیست کسی بره بهش بگه که بابا میخوایی، که اون باباش رو میفهمه، پدر میخواد، معلومه که جامعه بابا میخواد دیگه، نمیشه که بدون بابا نمیشه. به همین صورت. بله؟ برای وحی، حکمای وحی اینه که انسان قرآن که میخونه، در یه ساحتی یه حرفی رو میفهمه از قرآن، باش برش بایستی انجام بده. مثلا شما سوره ناس رو میخونی، متوجه میشین که بایستی از وسواس خناس خودتون رو حفظ کنید. این حکم وحیانیه. بعد وسواس خناس رو میریم میشناسیم، مصادیقش رو میفهمیم، میگیم اینا کی بهتون گفته؟ میگیم وحی بهمون گفته. حکمای وحیانی همون کاریه که تو تدبر انجام میدین. سطحش بعضی از اون کاری که تو تدبر انجام میدین، حکمایی که دریافت میکنی، بعضی از سطحش فطریه که تو همه این حالت ها تو سوره یاسین هست، هر چهار تاش تو سوره یاسین هست. بعضیش حالت عقلانیه که شبیهش و مؤمنه آل مؤمنه سوره یاسین و همچنین مؤمنه سوره قافر گزاره های عقلی رو بیان میکنن به مردم. در واقع اون فطرت هم همونیه که میگن میشه که من غیر خدا رو اصلا بپذیرم، همون نامیشن حکمای فطری. شریعتش هم که اون چیزیه که مربوط به رسوله و توسط شرایع اومده، وحیش هم اون چیزیه که به وسیله کتاب انتقال پیدا میکنه. خب بله، کلش چرا، کل این جاری شدن این از همون اولش جریان کوثره. یعنی اگه شما نگاه بکنید از بالا تا پایینش یه خیریه که به انسانها داده شده که انسان وصف بشه به یه حقیقتی و جدا نشه ازش. یه جلوش میشه صراط. به همین دلیل کوثر رو شما نمیتونین بگین دقیقا چیه، چون همه اینا هست. یه جلوش میشه صراط، یه جلوش میشه خود پیامبر، یه جلوش میشه قرآن، یه جلوش میشه عبادت، یه جلوش میشه کتاب، یه جلوش میشه حکم. اگه کسی بخواد مستاقیابی کنه برای سوره کوثر، این دعا خیلی مستاق خوبیه. یعنی توی این سوره انا اتینا کل کوثر خیلی خوب تبیین شده. چرا؟ چون بعدش میگه فصلی لربک من ها ان شانک هو الابتر. حالا ممکنه بگین چه ربطی داشت؟ ربطش اینه ان شانک هو الابتر، نه انا اتینا کل کوثر. تو همه اینا مرتبه از دشمنی پیامبر ظاهر میشه. یعنی کسی قوت در عبادت نداشته باشه و عبادت نکنه، کسی تبصره در کتاب نداشته باشه و کتاب نداشته باشه، کسی فهم در حکم نداشته باشه با قرآن میونه ای نداشته باشه، از صراط دور باشه و خود پیامبر رو نداشته باشه. خب دشمن پیامبر دیگه، دشمنی داره با پیامبر. یعنی شانه پیامبرش، شانه پیامبر یعنی در واقع حالت دوریه همراه با انکاره. یعنی من نمیشناسمش، من نمیدونم این هست. یعنی لازم نیست شمشیر بکشه و دشمنی اونطوری نیست. حالت شنعانه، حالت دل نشناسی و این حالت اینطوریه. به همین دلیل نمیشن. اگه واقعا کسی بخواد مستاق برای سوره کوثر پیدا کنه، این دعا خیلی دعای مهمیه. خوبم هست که آدم وقتی یه دعایی رو میخونه بدونه که این دعا یه ما به ازای سوره کوثر هم داره. یعنی بدون دعای روز دوشنبه بسم الله الرحمن الرحیم انا اتینا کل کوثر، بعد دعا رو بخونه بدون این، مثل این که تفسیره سوره کوثر. خب بله به فهم نمیرسه، نه وقتی قوت در عبادت هم نداشته باشه، یعنی قوت نخواد عبادت کنه پس قوت نداشته باشه، نیازی به حکمم نداره، پس بنابراین تبصر در کتابم نیاز نداره. بعضی وقتا آدم ها احساس بی نیازی بهشون دست میده. نسبت به چی؟ نسبت به دین، نسبت به کتاب، نسبت به پیامبر. ممکنه بگیم نه ما که اینطوری نیستیم، حتما ما اینطوری نیستیم، چون همه احکامی که داریم انجام میدیم رو داریم احکام شرعی انجام میدیم، ولی این کافی نیست. ما تشنه بشیم، یعنی بایستیم مثلا تشنه پیامبر بشیم، تشنه صراط، تشنه قرآن. این خیلی متفاوت میکنه کار رو و نوع بهره برداری رو متفاوت میکنه، یعنی زندگی واقعا تغییر میکنه. چجوری تشنه بشیم؟ خود همین گفتگوها و دونستنها خودش یه سطح تشنگی میاره. اگه کسی این دعای دوشنبه رو مفاهیمش رو تو ذهنش بیاد به همین صورت خیلی ساده ای که من گفتم، من فقط تعریف واژه هاشی کردم، کار دیگه که نکردم، و هر دوشنبه مقید باشه اینو بخونه، به هر حال 6 ماه اول ممکنه تشنه نشه، 6 ماه دوم میشه، به شرط اینکه این مفاهیم تو ذهنش باشه. فقط دعا رو به عنوان مرور نخونه، بگه یه جوری طلبکارانه بخونه خدا اینو بده، یا با زبونه خوش بدین بده. ولی ببین یه موقع یه آدم نسبت به مسائل دنیایی حس رو پیدا میکنه به خدا، خدا اصلا خیلی خوشش میاد از اینکه کسی تو مسائل معنوی مصرانه از خودش یه چیزی رو بخواد. چرا؟ به خاطر اینکه توی انسان یه نیازی ایجاد میشه که سر عطای اون نیاز است، سر اون تشنه. ها؟ چطوری؟ نه، تو نیازهای معنوی خود اون خلع پیدا کردنه، خود اون تشنه شدنه، خود اون عطا است، خودش عطاه، ظرف پیدا میکنه. یعنی الان اگه بخوایم بفهمیم کی بیشتر قرآن میفهمه، باید ببینیم که کی نسبت به قرآن احساس نیاز بیشتری داره. فهم معادله تو معنویات اینها، تو معنویات اینطوریه که فهم معادله احساس نیازه. به همین دلیل هرچه آدم میره جلو تشنه تر میشه و این سر عطشه. بعضی از علما سر عطشه امام حسین میدونن، این العطشی که در واقع تو عالم تنین انداز شده رو میگن این مربوطه به اون نیازه به قربیه که در انسان بایستی احیا بشه و نماینده اون نیازه رو اون عطشه میدونن، العطشی که تو عالم هست. خب ما این رو میخواییم ببریمش توی 4 رده سنی. خیلی حرفم طولانی شد، خب من چاره ای نداشتم اینا رو بگم دیگه، چون اگه نمیگفتم این که فهم حکمی که هر کاری میکنه بگه خدا اینطوری گفته اینطوری میخواد. بله، یعنی الان من میخوام بخوابم، خوابه دیگه، میگم چون خدا گفته میخوام بخوابم. بعد البته بایستی پس خوابم درست باشه، سر موقع باشه، طبق قاعدش باشه، طبق قانونش باشه، بعد برای هوای نفسم نباشه، برای که خدا میخواد. یعنی برمیگرده به همین عبادته. یعنی من بنام اینه که هر کاری میکنم و طبقه اون چیزی که خدا گفته. بعد خدا مچما میگیره بعضی وقتا، میگه فلان تو اگه برای من نمیخوای این کارو بکنی، میگم چرا؟ خب اشتباه نکنی، خدا توش اشتباه نیست، خدا توش گناه نیست، خدا توش خطا نیست، خدا توش ضرر نیست، مگر اینکه تو بخوای یه نفع بالاتری بگیری. خدا خیر محضه. ببین تو راجع به خدا چی فکر کردی؟ خدا نمیخواد به هیچ کدوم از بندگانش ضرر به این معنی که شما فکر میکنی برسونه. ضرر رسوندنه به بدن گناهه، اینا چون تو مال خودت نیستی. اینا رو دیگه کم کم میفهمه. یعنی اگه سبک زندگیش خرابه، اگه غذا خوردنش اشکال داره، اگه ورزشش کمه، اگه خب اینا اشکال داره دیگه، حکم خدا که این نیست که. حکم خدا اینه که تو جسمتو درست کنی، غذاتو درست کنی، نمیدونم فلان، این حکم خداست. چرا اینا رو فکر میکنی حکم خدا نیست؟ اشکال نداره، اشکال نداره. بناشو این بذاره یه جاهایی ارور میده، تیک میزنه، یه جایی مچشو میگیره، دنیا میفهمه که اینا داره سر خودش کلا میذاره، همون جا رو درست کنه، همون جایی که فکر میکنه که حالا نه دیگه. حالا ببینید یه وقت نفهمیدنه، یه موقعی توجیه کردنه. نفهمیدنه طبیعیه یه انسانه، خدا هم میبخشه، ولی توجیه ها خدا نمیبخشه. و خب توجیهات، حالا من اگه فرصت بود واجه هاشو براتون میگفتم، اصلا خود توجیهات همون چیزایی که آدمو نیست و نابود میکنه. یعنی اینکه من این سوالی که شما میکنید خیلی برای خودم مطرح بود، یه مدتی با خودم خیلی کلنجار میرفتم. یعنی از اونایی بود که یقه خودمو میگرفتم دوتا، این بعض وقت آدم دعواش میشه با خودش، مدت مدیدی با خودم مباحثه میکردم که خب حالا این بند خدا توی خانواده ای بوده، حکم اینطوری فهمیده، حالا میگی چی؟ هر کاری کردم خودم نتونستم قانع کنم. دیدم که خب بعضی از آدم ها هستن واقعا زندگیشون اینطوریه، خلاصه تا رسیدم به سوره مبارکه ناس و فلق و واژه خیر و شر، بعد اینطوری یافتم که هر انسانی تو هر محیطی که هست حکم خدا را اشتباه میفهمه، درسته درسته درسته، یه خیری برای خودش متصوره و یه شری متصوره. اگه همون آدمی که تو محیطای غلط داره زندگی میکنه به همون خیری که واقعا اعتقاد داره عمل کنه، خدا هدایتش میکنه. همونو توجیه نکنه، خدا هدایتش. یکی میگه یه نفری تو زندگیه بین صهیونیست داره زندگی میکنه، بچه‌شه، میگم خیلی خوب باش، با همون آموزه هاست، اشکال نداره، اون رو همون خیرایی که اونجا میگن عمل کنه، خدا یه جای گیر میفته. چون دنیا اصلا خاصیتش داره بلاست، یه جایی فراز و نشیب پیدا میکنه، میره به سمت این که اون خیرش عمل کنه، گرفتار میشه، حق برش کشف میشه. من فکر کردم که این سوره ناس و فلق نقششون تو قرآن اینه که خداوند در آخرت احتجاج میکنه به این دوتا سوره برای همه انسان هایی که در دل طاغوت زندگی میکردن و میخوان بیان بگن که ما در واقع تو طاغوت بودیم، تقصیر نداشتیم. نشون به اون نشون داستان حضرت ابراهیم و بت شکنی حضرت ابراهیم، که بعد اینکه بت رو شکست، تبر رو گذاشت رو دوشه اون بزرگه، اینا همشون فهمیدن که اینا خدا نیستن، ولی از اون به بعدش تو رو در واسی و به خاطر فرهنگای غلطشون دیگه گفتن حالا ولش کن، ولش کن، یه صلوات بفرست. اللهم صل. آره دیگه ببین اینجا رو نباید دیگه صلوات بفرستی دیگه. همینجا رو میگیم دیگه نباید. آره ولی من میگم که معلوم میشه. آره. برگشت بدتر میشه، یعنی مثل کشه چند پله میره اون طرف. یعنی اون آدم های بعد این حجت با قبل حجت اصلا قابل مقایسه نیستن. حالا خدا من تو بعضی سوره ها مثل سوره توبه میگه که ما یه کاری که میکنیم اینه که سالی یه بار یا دو بار آدم ها رو در معرض همچین داستانی قرار میدیم، یکی یا دو بار، یعنی سهمیه ها انسان داره. حالا جالبیش به اینه که شیعیان علاوه بر این که توی این آیه قرآن گفتن، اونا که شیعه اهل بیتن، البته اینا رو من جایی ندیدم و علکی شما همطوری فکر کنید، یه کسی همطوری داره تجربیات شخصیشو میگه، اینا تو عمرشون یه سری خوابایی میبینن و برای هم هم هست. مثلا نوع آدم ها یه بار دوبار خواب مرگ رو به صورت وحشتناک میبینن، بلخص شیعه اینطوره ها، یعنی یکی دوبار خلاصه میرن اونور برمیگرد تو عمرش. بعضی یعنی خیلی از عنایت ها از ناحیه خواب به آدم ها میشه، میفهمند که دارن یه مسیر های اشتباه میره. اونایی که خیلی خوبن دوره‌ای اینا میبینن، یعنی مسیر مثلا یه مسیر کجی دارن میرن، بلافاصله خواب میبینن که ببین فلانی داری کج میری، یا بعد برمیگردن خودشون رو چک میکنن. یه عنایت های اینطوری دارن. یکی از مهمترین موضوعات شفاعت در امت مربوطه به این موضوعه. یعنی چی؟ چرا؟ حالا فکر کنید که
مثلا
اونو تنبعی خیلی خوبیه براشون دیگه، یه عنایته. خب سلام علیکم عبدالله. خب ما تموم کنیم بحثو. بفر چی؟ که این حرفا خیلی آسمانیه، زمینی نیست. منظورتون اینه؟ ببینیم ما کلن اگه بخوایم این موضوع رو پیگیری بکنیم بر خودمون باشه، کسی هم کاری نداشته باشه. یه موقع شما میگین که ما میخوایم بر بقیه تکلیف تعیین کنیم، یه موقع میگیم نه ما اصلا کاری به بقیه فعلا نداریم، میخوایم ببینیم یه مسیری بر خودمون طراحی کنیم. درسته؟ شما همینو دارین میگین دیگه نه؟ اولین کاری که باید کرد اینه که پذیرفت که خداوند آدم رو رها نکرد. خدا رو شکر اینا میپذیر. حسن ظن به خدا آدم داشته باشه. منتها خب یه جایی آدم واقعا نمیفهمه و نمیدونه، تو جهل مرکبه. جهل مرکبشو چه جوری میتونه برطرف کنه وقتی نمیدونه که نمیدونه؟ یکی این که بدون خدا رهاش نکرد. پس بنابراین هر روز و هر شب بخواد که اون جاهایی که نمیدونه و نمیدونه که نمیدونه خدا بهش نشون بده، مجدانه و مسترانه از خدا بخواد، یه صحنه ای رو ببینه، یه چیزی رو ببینه. خیلی از تجربیات بشر توی زندگی بقیه هویدا میشه، معلوم میشه. یعنی شما خیلی چیزا رو تو درگیری های دیگران با خودشون میفهمید، میفهمید اه من یه همچین اخلاق داشتم. امرو جالب بود یه بند خدایی تماس داشت با من، بند خدایی 20 سال بود تقریبا یه مشکلی رو داشت و 20 سال نمیدونست که اون مشکل رو داره. همون امروز براش واضح شده بود که این مشکل رو داره. چجور فهمیده بود؟ یه کسی رو دیده بود که این صفت رو نداره، بعد مقایسه کرده بود که اگه من باشم چی جوریه، این که هست چرا این جوریه، چرا من اون نیستم، اگه اون من باشه چی میشه. این بین این 20 سال طول کشته بود، حالا فهمید. حالا شما ممکنه بگین خب اینطوری که ما بخوایم ثبت بکنیم، بعضیش 10 سال، بعضیش 20 سال، بعضیش اینطوری طول میکشه. ما که نه، بنای آدم این باید باشه. اگه آدم بناش باشه خداوند زود به زود اینو نصیبش میکنه. و این اولا تجربه دیگرانه. من برای خودم که خیلی این پیش میاد، یعنی نوعنم از خدا خواستم سر خودم نیاره. البته حمله بر خود خواهی نشه که بخوام ببینم، ولی خب چون ریخته بیرون میگم چرا رو خودم پیاده بشه. خب از بیرونی ها میبینم. بعدش میشه تجربه های خود آدم. یعنی یه مسیری میرین شما، میگین اگه درست باشه باید حتما یه اتفاقات خوب بیفته. حالا که این درست نمیشه حتما یه گیری داره. برمیگردی گیرشو، بعد یه جایی چک میکنی میگین نکنه اینه، نکنه اینه، نکنه اینه. خیلی وقتا گیرایی که تو زندگی آدم پیش میاد دلیلش به خاطر یه همچین موضوعیه. خیلی من خودم از گیرایی که تو کار پیش میاد خیلی استفاده میکنم، خیلی، یعنی یه چیز وحشتناکی. یه کاری نمیشه در زمان خودش انجام نمیشه، برمیگردم گزاره هامو میبینم و یکی یکی درست میکنم، بعد میبینم اون گیر حل شد یا نه، دلق گیری میکنم. سومیش خوابه. حالا البته خواب ممکنه بر بعضی ها اعتبار نداشته باشه، ولی میشه اعتبار دارش کرد. میشه خواب رو جوری آموزش دید، آموزش دادن یا دیدنیه، که فرد بتونه بین این نقاط تمایز بده. چون وقتی آدم میخوابه در یه فضای قرار میگیره که یه خورده بیرو درواسی تره. یعنی مثلا من تو بیداری نمیفهمم یه همچین ظلمی دارم میکنم، ولی تو خواب اگه بلد باشم خوابمو یه جوری باش تعبیر کنم و یه جوری بفهممش، میتونم بفهمم. حالا ممکنه بگی خب این بلدی رو آیا همه میتونن پیدا کنن؟ آره میتونن همه پیدا کنن و آموزش دادنیه. اینم یکیه. یکی هم الهاماته که من البته خیلی قائل به الهام تو این زمینه نیستم، به خاطر اینکه کسی که اشتباه میکنه و نمیدونه اشتباه میکنه الهام عکس داره، الهام به ضرر خودش داره. ولی یه مقوله هست به نام وحی که این وحی امبایی نیست، وحی مربوطه به مؤمنینه، تو مجالس توسل و مجالس ذکر فراوانه. یعنی آدم بعضی وقتا بایستی زنبیل بذاره برای مجلس عزایی یا مجلس تولدی که تو اونجا حاضر بشه، که یه وحیی، اینا جنسش الهام نیست، وحیه. یعنی اون چیزی که از ناحیه یه توسل جمعی ایجاد میشه اونا رو بهش میگن دیگه، به الهام بهش نمیگن. و خب اینا خیلی مهمه. یعنی آدم میفهمه که آره این مسیرش اشتباه بوده. خیلی این مجالس قیمت داره به از این جهتش که انسان رو یه مرتبه به اون چیزی که ممکنه ده ها سال بعد بفهمه میرسونه. منتها خب نوع مجلس خیلی فرق میکنه. یعنی مجلس ها رو بایستی برای این کار آراست. یعنی مثلا یه مجلسی که با قرآن شروع میشه، یه جل مجلسی که مدعی های زیبایی خونده میشه، مجلسی که حرف های اضافی گفته نمیشه، اینا خب خیلی شرط. یعنی خود اون آراستگی اون جلسات هم خیلی مهمه، ولی خیلی اینا در واقع مرکز رفت آمده ملائکه میشه و شعبه ای از اون میشه. حالا بعضیا خیلی به روزه خانگی اعتقاد دارن تو همین راستا، بعضیا به رفتن به مکانهای خاص مثل زیارتگاه‌های خاص تو این زمینه اعتقاد دارن. نه هر کدوم میتونه به نوعی این کارو بکنه. به نظرم این 5-6 تا مورد انسانو میتونه از جهل مرکب خارج کنه. خب اگه اجازه بدیم بقیه بحث باشه بر فردا شب، ما فردا شب ادامه همین رو میریم جلو ببینیم که انشالله به کجا میرسیم. چون میخوام یه متن ادبیه از کتاب حیدر میخوام بخونم برامون، بعدم انشالله مدت در خدمتتون هستیم. میشه این تلجه یه سلامت خط بفرم.